ساختار در میخانه کنگره با همکاری.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان، بزرگواران و نور چشمانی که از طریق شبکه جهانی ولایت برنامه خودتون رو می‌بینید. پرسمان مذاهب به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. پیشاپیش اربعین رو از عرض تسلیت داریم، انشالله که این ایام اربعینی، ایام عاشورایی رو بتونیم به نحو احسن درک بکنیم، تحلیل و تجلیلی ازش داشته باشیم و با مشارکت حد اکثری خودمون در هر جای و جایگاه و مکان و موقعیتی که هستیم در انجام دینی که بر دوشمون هست سعی و پرتلاش باشیم. برنامه پرسمان مذاهب همچون سایر برنامه ها در خدمت شماست. هیچ محدودیتی وجود نداره، میتونید سوالات خودتون رو از طرق مختلف، از طریق تلفن، ارسال پیامک، واتساپ و امثال اون ارسال بکنید در این ساعت که در خدمتتون باش. خب یه سری سوالات هم به صورت شبهه از شبکه‌های مختلف وهابی معمولا مطرح میشه که چقدر خوبه از نظر علمی از کارشناسان محترم پرسیده بشه و در پاسخ اونها مسائل هرچه روشن‌تر و واضح‌تر به ما برسه و دریافت بکنیم. بنابراین بخش مهمی از سوالات پیش روی ما مسائل و مطالبی است که به صورت شبهه شبکه‌های وهابی مطرح می‌کنند. در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته پرسمان مذاهب با کمال میل و افتخار در خدمت سرور عزیز و بزرگوار استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و بهره خواهیم برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم خداوند متعال روز به روز بر عزت و عظمت امت اسلام بیفزاید. در این ایام که خوشبختانه شاهد راهپیمایی بزرگ امت اسلام هستیم، راهپیمایی بزرگی که نه تنها در زمان حاضر مشابهی ندارد بلکه در تاریخ بشر هم چنین سابقه ای وجود نداشته و ندارد و هیچ کتابی چنین چیزی نقل نکرده. حدود مدت یک ماه مسیر بیش از 80 کیلومتر به صورت متصل انسانها در حرکت هستند و تازه مسیر نجف به کربلا یکی از این طریق هایی است که زوار به عشق امام حسین علیه السلام پیاده این مسیر بیش از 80 کیلومتر را می پیمایند. از مسیر بغداد و جاهای دیگر هم همچنین. و این راه پیمایی بزرگ نه تنها حالت استثنایی دارد بلکه راه پیمایی های درجات بعد فاصله بسیار زیادی دارد. یعنی چنین نیست که گاهی اوقات ما میگیم مثلا یک جریان، یک فردی رکورد زده مثلا در مسابقات وزن برداری، خب یه نفر 300 کیلو برداشته، یه نفر 305 کیلو، یه ذره از او بیشتر این رکورد زده، ولی فاصله خیلی زیاد نیست. فاصله این راهپیمایی بزرگی که عظمت اسلام و به ویژه مسلمانان پیروان اهل بیت را به دنیا به اثبات میرساند قابل مقایسه با رده های بعدی نیست. یعنی نوبت بعدی، راهپیمایی های بعدی هم یک صدم این نیستند. این چنین نیست که ما بگیم خب حالا این راهپیمایی بیشتره، 1000 نفر بیشتره، 2000 نفر بیشتره. اصلا چیزی که در محدوده یک چنین راهپیمایی باشه نه تنها در زمان حاضر بلکه در تاریخ بشر سابقه نداره، یک صدم این راهپیمایی که برای زیارت امام حسین علیه السلام انجام میشه. به ویژه این که میبینیم در این راهپیمایی بزرگ فقط شیعیان نیستن، گوشه و کنار میبینیم برادران اهل سنت هم تعدادی حضور پیدا کردن و حتی گاهی از اوقات افرادی از غیر دین اسلام هم از باب احترام به امام حسین علیه السلام و عظمتی که برای این قیام قائل بوده اند میبینیم اونها هم حضور دارن. امیدواریم که خداوند متعال در دنیا و آخرت ما را با پیامبر و اهل بیتش محشور بفرماید. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
بله. خب اساس همه این زحمت ها و تلاش ها و راهپیمایی ها هم بُعد معرفتیش هست که هرچه شناخت بیشتر بهتر
بله
و این اتفاق بیفته. بنابراین شاید خوبه که این مسائل از این نگاه بررسی بشه و مبنا هم همینه. حالا یکی از سوالاتی که تو این فضا باید روشن بشه بحث اینه که چطور میشه و یا چرا اینو شبکه‌های وهابی مطرح میکنن که چرا شیعه ها برای امام حسین علیه السلام نذر میکنن در حالی که نذر ویژه و مختص خداوند متعال هست.
ببینید خب میبینن این برنامه عظیم مقدارش بر این اساس است که عده‌ای اصلا نذر کرده اند که گوسفند، گاو، شتر نذر می کنن، میان در این ایام قربانی می کنن و به زائران امام حسین علیه السلام تقدیم می کنند و غذا تهیه می کنند. دشمنان اسلام عموما و برخی منافقینی که در داخل هستند طبعا این عظمت و شکوه را بر نمی تابند و میخوان به هر وسیله ممکن این برنامه با عظمت را زیر سوال ببرن، شاید کمرنگ تر بشه، در حالی که خب تلاش اینها یک تلاش بی ثمر و به تعبیر امروز یک تلاش مذبوحانه است. چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. خلاصه این به نتیجه ای نمیرسه، ولی به خاطر این که اینا برای کمرنگ کردن این موضوع و زیر سوال بردن آن شبهاتی رو مطرح می کنن، چاره ای نیست که ما به این شبهات بپردازیم و پاسخ عرض کنیم. ببینید مسئله نذر، میگن چرا نذر برای امام حسین می کنن؟ اینا یا نمی فهمن یا نمی خواهن بفهمند که این نذرها چگونه است. همه مسلمانان میدونن که نذر قراردادی است با خداوند متعال. در شیعه و اهل سنت همینه. بزرگان شیعه، مراجع تقلید شیعه در کتاب‌های حتی رساله‌های فارسی نوشته‌اند در احکام نذر که باید در نذر صیغه نذر خونده بشه. صیغه نذر هم که باید خونده بشه و بدون آن نذری انجام نمیگیرد و چیزی بر کسی واجب نمیشه، این است که به عربی بگوید نذر تو لله، نذر کردم برای خدا، یا بگوید لله علیه، برای خدا بر عهده من و بر گردن من که این کار رو انجام بدن. این عبارت را یا به عربی یا ترجمه آن را به فارسی و یا زبانهای دیگر بگوید. حتما باید نام خداوند و متعال باشه. نذر تو لله، به خاطر خدا نذر کردم، لله علیه، برای خدا بر گردن من این کار را انجام بدم. پس نذر از نظر شیعه هم قراردادی است با خداوند و متعال و باید چیزی نذر بشه که انجامش بهتر از ترکش باشه، یا یک شیء واجب یا یک شیء مستحب. چیزی که هیچ فایده ای نداره یا مذمومه از نذر کردنش هم باطله. خب یکی از چیزهایی که در اسلام بسیار ممدوح هست مسئله اطعام به مؤمنینه. کمک به نیازمندان، اطعام به مؤمنین ثواب داره. خب نذر می کنن این افراد که گوسفندی را، گاو و شتری را بکشند بعد او را قضا درست کنند به مؤمنین بدن. یقینا این کار اطعام به مؤمنین دارای ثواب و اجر است. اما خب ثواب این کار برای کی باشه؟ برای امام حسین. هدفشون اینه، نذر امام حسین، یعنی نذر این که این کار خیر ثوابش برای امام حسین باشه، نه این که به جای نذرت لله بگوین نذرت للحسین. و همچنین موقعی که این حیوان را ذبح میکنن با نام خداوند متعال او را ذبح میکنن، بسم الله میگن. یک مورد هم نداریم کسی بیاد بگه مثلا به جای بسم الله بیاد بسم الامام الحسین بگه، کسی هم که چیزی نمیگه. میگه نذر امام حسین، نذر حضرت ابوالفضل علیه السلام. اما موقعی که میخواد این حیوان را قربانی کنه، رو به قبله حیوان رو قرار میده، با نام خداوند متعال او را ذبح میکنه با رعایت تمام شرایطی که در اسلام ذکر شده، و بعد ثواب این کار را هدیه میکنه برای امام حسین. هدیه کردن ثواب کارهای خیر به ارواح گذشتگان، بزرگان دین، حتی اموات معمولی، از نظر شیعه و سنی درست و مورد قبول اهداء ثواب و ایصال ثواب هست. ولی ممکنه برخی از افراد صیغه نذر را درست بلد نباشند، همینطوری بگه این نذر امام حسین. خب موقعی که صیغه نذر نخونه شرعاً بر او واجب نشده چیزی، اما طبعا چون کار خیری را نیت کرده میگیم بهترین است که این کار رو انجام بده. اما اگر از هر فرد کم اطلاع و کم سوادی پرسیده بشه، اونی که صیغه نذر هم بلد نیست، میگه این حیوان، این گوسفند، این شتر نذر امام حسین علیه السلام، از او پرسیده بشه خب این حیوان را که شما میکشید چه چیزیشو امام حسین استفاده میکنن؟ میبری امام حسین بخورن از گوشتش، از غذاش بخورن، چی به امام حسین میرسه؟ خواهد گفت ثواب این کار من به امام حسین هدیه میشه. خب پس نیت اون طرف هم نیت درستی است، و یقینا موقعی که نیت خوبی داره ثواب هم به حضرت میرسد. هیچ اشکالی هم بدین فردیش کار خیلی انجام داده، ولو این که حالا نظرش شرعن برو واجب نشده، نظر شرعی نیست، کار خیر انجام میده، نیتش هم اینه که ثوابش به امام حسین علیه السلام برسد، یقینا بزرگوار هم میرسه. لذا هیچ اشکالی از این نظر وجود نداره. در گذشته حتی در خیلی از جاها الان هم گوشه و کنار برادران اهل سنت هم این کار رو انجام میدن، نذری برای امام حسین میدادن، الان هم میدن. وهابی ها چون نمیخوان این عظمت و شکوه را ببینن، میان یک سری حرف های این چنینی مطرح میکنن که اگر واقعا یه مقداری عقل و فکرشون رو به کار بیندازن، یه قدری بررسی کنن، با این افرادی که نذر میکنن صحبت کنن، میفهمند که اینها همه هیچ اشکالی نداره، رو به قبله حیوان را ذبح میکنن با نام خداوند متعال و ثوابش را هدیه میکنن برای امام حسین علیه السلام یا بقیه بزرگان دین.
خیلی خوب، خیلی توضیح خوبی بود و مطلب روشنگری بود نسبت به بحث نذر. شبیه به همین باز بحث قسم هم پیش میاد که میگن که قسم چرا به غیر خدا قسم خورده میشه، به امام حسین مثلا، به قمر بنی هاشم، اینها قسم خورده میشه.
ببینید یه موقع انسان میخواد قسمی بخوره و به اون وسیله چیزی را بر خودش واجب یا حرام کنه.
بله.
در اینجا فقط باید قسم به خداوند متعال بخوره. فقها شیعه هم فرمودن در حتی رساله های فارسی به نام توضیح المسائل در احکام قسم گفتن که باید قسم به خداوند باشه وقتی که میخواد چیزی را بر خودش واجب یا حرام کنه. فرضاً یه نفر سیگار میکشه،
بله،
میخواد سیگار رو ترک کنه، گاهی اوقات بالاخره باز به قول معروف شیطان او را وسوسه میکنه، نفسش وسوسه میکنه دوباره بکشه. برای این که دیگه حتما این کار رو ترک کنه، برخی افراد میخوان قسم بخورن، با نذر یا قسم این کار رو بر خودشون حرام کنن. خب اگر بخواد نذر کنه باید بگه نذرت لله، همچنان که گفتی. اگر بخواد قسم بخوره، اینجا هم باید به نام خداوند متعال قسم بخورد که اون کار بر او حرام بشه. خب همه فقهای شیعه هم همینو گفتن، قسم اگر بخواد به وسیله او چیزی بر انسان واجب یا حرام بشه باید فقط به نام خداوند متعال باشه. اما در غیر اون صورت، موقعی که انسان مثلا میخواد از باب تأکید صحت مطلب میخواد به صورت مؤکد برسونه مطلبی که من میگم درسته، خب در اینجا آیا میتونه به غیر خداوند قسم بخوره؟ بله. چرا؟ چون میبینیم در روایات شیعه و سنی وجود داره که پیامبر خدا ائمه اهل بیت علیهم السلام، صحابه که مورد تأیید اهل سنت هستند، اینها همه قسم به غیر خداوند داشتند. خب اگر قسم به غیر خداوند حرام باشه، مگر ممکنه پیامبر خدا که معصوم است قسم به غیر خداوند بخوره؟ ائمه اهل بیت که از نظر شیعه هم معصوم در اوج عدالت و در اوج عصمت هستند، مگر میشه که قسم به غیر خدا بخورند و گناه مرتکب بشن؟ اهل سنت تمام صحابه و مسلمانان زمان پیامبر را عادل میدانند. اگر قسم خوردن به غیر خداوند گناه و معصیت باشه، خب صحابه عادل نباید به غیر خداوند قسم بخورن، در حالی که میبینیم قسم خوردن فراوان، یکی دو مورد نیست، فراوان وجود داره. و در کتب برادران اهل سنت، در کتبی که کاملا از دیدگاه اهل سنت معتبر است، در این کتاب ها نقل شده که پیامبر خدا خودشون قسم خوردن به غیر خداوند، اصحاب پیامبر قسم میخوردن به غیر خداوند، توی کتاب ها نقل شده. من نمیدونم که وهابی ها با چه جرأتی میان اینجوری فوری میگن آقا حرام است، حتی گاهی اوقات بالاتر میگن شرک است. نمیفهمن معنای این حرفشون اینه که نعوذ بالله پیغمبر مشرک شدن. خب اگر شما گفتید که قسم خوردن به غیر خداوند شرکه، با توجه به این که مثلا صحیح مسلم نقل کرده، کتابی که از نظر عموم برادران اهل سنت در اوج اعتبار هست، این نقل کرده که پیامبر مکرر به غیر خداوند قسم خوردن، معنای این حرف اینه که اگر بگی این شرکه، یعنی نعوذ بالله پیامبر شرک ورزیدن، مشرک شدن. اگر بگویی حرام است، معناش اینه که پیغمبر صحیح مسلم آمده معصیت به پیغمبر خدا نسبت داده و همچنین به صحابه نسبت میدهد، به افرادی از صحابه مانند ابن عباس. خب اگر شرک است، ابن عباس مشرک شد، پسر عموی پیامبر که برادران اهل سنت درباره ایشون تعبیر میکنن حبر الامه، مفسر الامه، پسر عموی پیامبر، دانشمند امت، مفسر قرآن، مفسر امت، آیا ایشون مشرک شد یا ایشون فاسق شد؟ اگر بگیم حرام است شده فاسق، حالا من آدرسش هم عرض کنم. ببینید در صحیح مسلم نقل میکند، یه مورد یه نفر اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از حضرت سفارش هایی خواست که به اونها عمل کند و بهشتی بشه. حضرت دستوراتی به او دادن، او هم قول داد، گفت من به همین ها عمل میکنم، نه زیادتر نه کمتر. موقعی که این جمله را گفت و رفت، در صحیح مسلم است، کتاب الایمان، پیامبر فرمودن افلح و ابیه ان صدق، به پدرش قسم اگر راست بگه خوشبخت شد، خوشبخت است. خب اینجا پیامبر خدا دارن به پدرش قسم میخورن. چطور وهابیان میان میگن قسم به غیر خدا شرکه؟ یعنی پیامبر خدا مشرک شد؟ همچنین در همین کتاب صحیح مسلم، در کتاب زکات صحیح مسلم، باب و افضل و صدقه، صدقت و صحیح نقل می کند که شخصی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد ایو صدقت افضل، کدام صدقه ثوابش از همه بیشتر و با فضیلت تر است؟ حضرت قبل از پاسخ دادن فرمودند به پدرت قسم جوابتو می دم، اما و عبیک لتنبعنه، آگاه باش به پدرت قسم، البته و یقینا آگاه خواهی شد و جوابتو خواهم گفت. بعد میگه فرمودن بهترین صدقه این است که صدقه بدهی در حالی که تو صحیح و سالم باشی و بخیل باشی و امید به زندگی هنوز داشته باشی، احتمال فقر و نیاز به خودت بدی، با وجود تمام اینها صدقه بدی. خب این عبارت در کتاب صحیح مسلم از قول پیامبر خدا نقل شده است. اگر آقای مسلم مؤلف صحیح مسلم هم مانند وهابی ها قسم به غیر خداوند را حرام یا شرک می دانست، یقینا چنین حدیثی را از قول پیامبر نقل نمی کردن. یه عده‌ای آمدن برای این که حرف خودشون را به اثبات برسانن، عذر بدتر از گناه آورده ان. آمدن گفتن که آقا پیامبر اینا رو که گفتن روی قصد نبوده، همین طوری بر زبانشون جاری شده. نمی فهمن معنی این حرف چیه. اگر ما باب این احتمال رو باز کنیم که پیامبر بعضی حرفها را ولو غلط، حرف غلط و اشتباه یا نعوذ بالله شرک است، ولی پیغمبر بدون قصد بر زبانش جاری میشه، حواسش نبوده گفته حرف شرکالود یا نعوذ بالله معصیت، اگر کسی این حرف بزنه تمام فرمایشات پیامبر اعتبارش از بین میره. خب اگر این مورد اینجور گفتیم، طرف ممکنه بگه بقیه حرفام شاید همینجور باشه، بقیه فرمایشاتی هم که پیامبر فرمودن شاید حواسشون نبوده بدون قصد گفتن. دیگه اونجا فعل پیغمبر، قول پیامبر از حجیت ساقط میشه، دیگه اعتبار نداره. چرا میگیم این احتمال درباره بقیه حرفام هست؟ ببینید انسان نباید اینقدر بی انصاف باشه. کسی که دم از اسلام میزنه برای که حرف خودشو درست کنه، بیاد پیامبر خدا را زیر سوال ببره برای اینکه حرف خودشو درست کنه. یک شخصیت مهمتر را یادم آمد، سخنی رو آقای فخر رازی در تفسیر خودشون مطرح میکنن به مناسبت اینکه حدیثی در برخی از کتابها نقل شده به این تعبیر: لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات. حضرت ابراهیم در عمرش جز سه تا دروغ، دروغ دیگری نگفت، فقط سه بار دروغ گفت. آقای فخر رازی در ذیل داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که در قرآن کریم بیان شده، در تفسیر اون آیات اونجا که میگوید حضرت ابراهیم گفت انی سقیم، به مناسبت نقل میکنه، میگه بحث این حدیث شد، یه نفر خیلی اصرار داشت، گفتم این حدیث درست نیست که حضرت ابراهیم فقط سه تا دروغ گفت، عبارت رو عزیزان آوردن. خب بله، لم یکذب بله ابراهیم الا ثلاث کذبات، حضرت ابراهیم عبارت آوردن جز سه دروغ، چیزی بیشتر دروغ نگفت. خب یکی تعبیر مثل قوله انی سقیم، ایشون میگه که من گفتم این حدیث درست نیست. یه نفر مقاومت کرد گفت نه، چرا حدیث رو رد میکنی؟ این حدیث مثلا در کتاب معتبر هست، این حدیث راویش صادق و راستگوست، راوی عادل را چرا حرفش رو رد میکنی؟ من به او گفتم، به تعبیر من، وای به حال تو که تو حاضری نسبت دروغ را به پیامبر خدا، اونم پیامبر اولوالعزمی مانند حضرت ابراهیم، حاضری نسبت دروغ به حضرت ابراهیم بدی اما نسبت دروغ و اشتباه به راوی ندی. اینقدر تعصب داری که گفتن این راوی ثقه است، چون راوی درسته حاضری بگی راوی اشتباه نکرده اما حضرت ابراهیم دروغ گفته، راوی دروغ نگفته. برای تو راوی اهمیتش از حضرت ابراهیم پیامبر خدا بیشتره. حالا برخی از این افراد اینجورن، برای اینکه حرف خودشون رو ثابت کنن بگن آقا نه، اینایی که میگن به امام حسین قسم، به پیامبر قسم، اینا نمیدونم معصیت کردن، گناه کردن، اشتباه کردن، این روایتو میبینن، برای اثبات حرف خودشون حاضرن بگن پیغمبر خدا بدون قصد همینطوری هر حرفی بر زبانش جاری میشده، حرف شرک‌آلود یا معصیت بر زبان نظر جاری شده، این حاضرن به پیغمبر نسبت بدن. اما حاضر نیست که بگه ما اشتباه کردیم، آقا حرف ما اشتباه بود، پیامبر خدا اگر گفتن اشکال نداره، معلوم میشه ایراد نداره. همچنین صحیح مسلم نقل میکنه ابن عباس وقتی که با ابن زبیر بحثشون شد در باب ازدواج موقت، ابن عباس قسم خورد گفت لعمری انها کانت تفعل فی عهد امام المتقین، به جان خودم قسم این نوع ازدواج در زمان رسول الله که امام المتقین است وجود داشته. خب اینو صحیح مسلم نقل میکنه در کتاب النکاح. آیا این آقایون وهابی میگن ابن عباس مشرک شد، ابن عباس فاسق بود، فاسق شد که به جان خودش قسم خورد؟ خب از این قبیل از ائمه اهل بیت هم قسم نقل شده، همونطور که از پیامبر خدا نقل شده در کتب شیعه و سنی، قسم به جان خودم لعمرک لعمری فراوانه
و مانعی نداره.
بله دیگه، اگر گناه بود، معصیت بود، پیامبر خدا و ائمه خدا و افراد عادل نمی گفتن قسم به غیر خداوند، نمی خوردن. عزیزان عبارت صحیح مسلم را آوردن لعمری، بله عبارت دیگری انک، بله لعمری، بله. خب ببینید اینجا هم لعمری، عبارت لعمری یعنی قسم به جان خودم.
خب تا اینجا سوالاتی مرور شد، البته سوالاتی که غالبا به صورت شبهات از طریق شبکه‌های وهابی مطرح میشه به صورت یک طرفه خالی از هر گونه مناظره و گفتگو، و متاسفانه این نوع القاعات خب مناسبتی و جایگاهی نداره. درستش اینه که انسان به کارشناس هر سوالی مراجعه بکنه و ببینه پاسخ صاحبش چیست، که الان ما این مروری که داشتیم خب خیلی از مطالب در فضای بحث نذر و قسم روشن شد. ببینیم اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن سری با اتاق فرمان میزنیم، انشالله بعد هم بر میگردیم با سوالات پیش روی، سوالاتی که شما میپرسید و انواع سوالاتی که در حوزه فضای مذاهب هست، بتونیم بحث رو هرچه عالمانه تر انشالله به پیش ببریم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
هر قدم دوباره می تپد دلم به شوق دیدن حرم، به یاد زینب نشسته بر لب سرود غم. با هر قدم دوباره می تپد دلم به شوق تپد دلم به شوق دیدن حرم، به یاد زینب نشسته بر لب سرود غم. هر کس ز گوشه‌ای آمده اما شبیه یک دیگری، نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا هر کس ز گوشه ای آمده، زیارت اربعین همه میاد، اما شبیه یک دیگری، دور از نژاد و رنگ. با هر زبان، با هر نژاد، ما عاشقان حیدریم. رزمنده ای تا وقتی ما زنده ای، به عشق تو بنده ای، تو بودی تنها ز روی زهرا شرمنده ای. رزمنده ای تا وقتی ما زنده ای، به عشق تو بنده ای، بنده خدایی به عشق تو ز روی زهرا شرمنده ای. رزمنده ای این سیل جاری جمعیت، کابوس هر شب دشمن است، این سیل جاری جمعیت، دشمن است، شور و دلاوری ارتماست، فردای این جهان روشن است، شور و دلاوری ارتماست، فردای این جهان روشن است. ذکر همه این زمزمه لبیک یا ابن فاطمه، ذکر همه
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان هست. ایام مناسبی است برای دعای برای حاجتمندان، مریضها، همه کسانی که التماس دعا دارن انشالله، و دعای خیرتون برای عزیزان شبکه جهانی ولایت و دعا برای سلامتی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی. یکی از سوالاتی که حالا به صورت غالبا شبکه‌های وهابی دامن می‌زنن جناب استاد اینه که میگن که خب مسلمان باید به قضای الهی راضی باشه، تن بده، قبول بکنه، اما این عزاداری‌ها گاهی هم که یک شدت‌هایی به خودش می‌گیره، تناسبی و تلاعمی و سازگاری با این رضای به قضای الهی نداره.
ببینید، رضایت و عدم رضایت یک امر قلبی است که گاهی از اوقات هم ممکنه بر زبان جاری بشه، اون عدم رضایت بر زبان بیاد. اگر کسی اعتراض بکنه، نعوذ بالله، چرا خداوند چنین کرده، خب این یقیناً غلط. اما اعتراضی که مردم دارن، حتی لعنتی که مردم دارن که بزرگترین اعتراض است، بلکه بر اون ظالمین و ستمگرانی است که این جنایت را مرتکب شدن، از اونها ناراضی است، نه از خداوند متعال. گریه کردن هم هرگز، گریه و عزاداری به معنای عدم رضایت به قضاء الهی و قدر الهی نیست. ببینید، حتی آقای بخاری در صحیح بخاری که نزد برادران اهل سنت معتبرترین کتاب بعد قرآن محسوب میشه، در این کتاب میخوانیم نوشته است که موقعی که ابراهیم فرزند کوچک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال جان دادن بود، پیامبر خدا دیدن فرزندشون داره جان میده، عده‌ای اصحابم دور بر حضرت بودن، دیدن که قطرات اشک حضرت جاری است. یه عده‌ای همین سوال گویا به ذهنشون رسید، عرض کردن و انت یا رسول الله، شما یا رسول الله گریه میکنید، این اشک ها چیه؟ گویا توقع داشتن پیامبری که راضی به قضای الهی هست دیگه نباید گریه کنه، این با گریه جور در نمیاد. دیگه حضرت در پاسخ فرمودن قلب و یحزن و العین و تدمع، دل انسان، ببینید عزیزان آوردن عبارت را، حضرت فرمودن العین و تدمع، چشم انسان عشق می ریزد، و القلب و یحزن، دل انسان محزون میشه. خب این فرزند منه، خب فرزند پیامبر است، خدا خودش مهر فرزند را در دل پدر قرار داده، موقعی که میبینه این فرزند داره جان میده، دیگه او را نخواهد دید، طبعا دلش محزون میشه، اشکش جاری میشه. اما بعد فرمود ولا نقول الا ما یرضا ربنا، حرفی نمیزنیم مگر آنچه خدا راضی است. یعنی اعتراضی بر خداوند ندارم که چرا خداوند فرزندم را داره از من میگیرد، لا نقول الا ما یرضا رب، اونی که مهمه اینه که انسان حرفی خلاف رضای خداوند نزنه، نه اینکه گریه نکنه، ناراحت نشه. اتفاقا باز در حدیثی دیگر در همین کتاب صحیح بخاری اومده که کسی پرسید پیامبر دارن عشق میریزن، یا رسول الله اینا چیه؟ فرمود هاذهی رحمتون، این عشقها نشانه اون مهربانی و مهر و عواطفی که خداوند در دل بندگانش قرار داده. هذه رحمت جعلها الله فی قلوب عباده. این رحمتی است که خدا تو دل بندگان قرار داده. و انما یرحم الله من عباده الرحماء. ببینید عبارت رو عزیزان آوردن، عده‌ای پرسیدن که یا رسول الله ما هذا، پیغمبر دارن اشک می‌ریزن. گفتن یا رسول الله اینا چیه؟ فرمود هذهی رحمتون، این اون مهربانی است، اون عواطف و احساساتی است که جعلها الله فی قلوب عباده، خدا خودش در دل بندگانش قرار داده. و انما، این جمله رو هم دقت کنید از صحیح بخاری، و انما یرحم الله من عباده الرحماء، خداوند از میان بندگانش فقط اون آدمهای مهربان و رحیم القلب را مورد لطف و رحمت قرار میده. یعنی اون آدمی که اینقدر قسی القلب باشه، فرزندش داره میمیره، عزیزش رو از دست داده، یک ناراحت هم نمیشه، اشکی هم نمیریزه، این آدم مورد رحمت خدا هم قرار نمیگیره. انما یرحم الله من عباده الرحماء. خب پس بنابراین گریه کردن، اشک ریختن، یا مراسمی مثل سینه زنی، عزاداری هایی که راه پیمایی عزاداری، زیارت، اینا هیچ کدام منافاتی با مسئله رضا به قضاء الهی، قدر الهی نداره. مگر حضرت یعقوب علیه السلام وقتی که فرزندش یوسف را از دست داد، سالهای طولانی طبق برخی نقلها 40 سال، مگر اشک نریخت، مگر گریه نکرد؟ قرآن کریم فرمود اونقدر گریه کرد و ابیضت عیناه من الحزن، از غم و اندوه چشماشو از دست داد. خب آیا حضرت یعقوب راضی به قضا و قدر الهی نبود؟ اگر وهابیا اونجا بودن ممکن بود به حضرت با این دید و فکری که دارن به پیامبر خدا حضرت یعقوب هم اعتراض کنن، شما که گریه میکنی. معلوم میشه که ببینید عزیزان آیه رو آوردن، و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، سوره مبارکه یوسف. بله حضرت این همه گریه کرد، جای اینها خالی بود که به حضرت بگویند شما باید راضی به قضا و قدر الهی باشید، چرا گریه میکنی؟ این گریه تو منافات داره با راضی بودن به قضا الهی. هرگز چنین نیست.
بله جمع استاد، حالا قواعد فقهی، قواعد اصولی هر کدوم در یه جایی قرار میگیرن، یه سری مشکلات رو حل میکنن.
بله
شما الان اینجوری پاسخ میدید، ممکنه یک کسی قاعده دیگری رو مطرح کنه. من اینو مبنای سوال همین شبهات شبکه ها قرار میدم. از باب دیگری وارد میشن، میگن آقا صبر در مصیبت، چقدر ما توصیه داریم که در مصیبت ها صبور باشیم. خب اینو وقتی در نظر میگیریم، آیا این با این عزاداری ها، با این گریه ها، با این گاهی حتی نوح سرایی ها، گریبان چاک کردن ها سازگار هست یا نه؟
ببینید باز مسئله صبر.
بله.
صبر یعنی چه؟ یعنی تحمل داشتن. گاهی از اوقات انسان تحمل خودشو از دست میده، کاری انجام میدهد که نباید انجام بده، سخنی میگوید که نباید بر زبان جاری کند، اینها خلاف صبر است، یعنی دیگه تحمل نداره. خب اما آیا گریه کردن که در شریعت اسلام نهی نشده، بلکه میبینیم پیامبر خدا گریه کردن، نه تنها، حالا یه مورد من گفتم برای ابراهیم، مورد دیگر عرض میکنم، پیامبر خدا به نقل آقای نسائی و کتابهای دیگر در سنن نسائی و افراد دیگر نقل کردن که زار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبر امهی و بکا و ابکا من حوله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زیارت قبر مادرشون رفتن، که البته لابد وهابیا باز اونجا مگر بودن ممکن بود پیامبر هم ایراد بگیرن آقا چرا رفتید زیارت قبر مادرتون. خب پیامبر رفتن زیارت قبر مادرشون، فبکا گریه کردن، به حدی که نه تنها خودشون گریه کردن، دیگران را هم به گریه انداختن. و ابکا من حوله، افرادی هم که دوروبر حضرت بودن از گریه حضرت اونها هم به گریه افتادن. خب آیا معنای گریه کردن پیامبر اینه که پیامبر صبر نداشت؟ اگر گریه کردن ضد صبر باشه، باز اینجا باید بر پیامبرم ایراد بگیرن، بگن یا رسول الله خداوند فرموده صبر کنید و شما دارید گریه میکنید، دارید بی صبری میکنید. اونم گریه به حدی که ابکا من حوله، دیگران را. الان یه نفر منبر و سخنرانی میکنه، روزه امام حسین علیه السلام میخونه، مردم میگرین. وهابی ها ایراد میگن آقا چرا این کار را میکنید؟ خب بابا پیغمبر خدا اطرافیان را گریاندن، ابکا من حوله، گریان افرادی که در اطراف حضرت بودن. بنابراین همونطور که گریه کردن منافاتی با رضای به قضای الهی نداره، منافاتی با دستور صبرم نداره. ببینید همین حضرت یعقوب علیه السلام که همکنون نام شریفشون را بردیم، ایشان چی فرمود در فراق یوسف؟ گفت فصبر جمیل، من در فراق یوسف صبر خواهم کرد، صبری زیبا. با این که گفت صبر جمیل، اونقدر گریه کرد که ولیت عیناه من الحزن. اگر این گریه ها ضد صبر باشه، باید بگیم حضرت یعقوب زیر قولش زد، قول داده بود صبر کنه، اما به قولش عمل نکرد و نعوذ بالله خلاف قولی داد که خداوند در واقع قولی که داده. فصبر جمیل، ببینید آیه شریفه، و جاء علی قمیصه بدم کذب، پیراهن یوسف را با خونی دروغین آوردند که بخوان بگن این خونه از کنم یوسف است. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب به فرزندانش گفت نه، نفس شما شما را فریب داده است، یه امری را به شما منتقل کرده، وسوسه کرده، شما کار خلافی انجام دادید. فصبر جمیل، من صبر خواهم کرد، صبری زیبا در این فراق یوسف، از دست دادن یوسف، والله المستعان علی ما تصفون. خب ببینید قول میده، میگه من صبری جمیل خواهم کرد، در این حال دیدم گریه میکنه، معلوم میشه که گریه منافاتی با صبر نداره. خب سخنرانی به طریق اولا، یک کسی سخنرانی میکنه، واقعه شهادت امام حسین یا یکی از اصحاب اون حضرت را نقل میکنه، افرادی هم که عشق به اون حضرت دارن طبعا موقعی که این مصیبت های وارده را میشنوند و دلشان مهربان از قسی القلب نیستن، طبعا اشکشون جاری میشه. خب این چه اشکالی داره؟ این چه چیزی؟ آیا این بیان کردن واقعی کربلا جرمه؟ یا مهربان و عاطفی بودن، قسی القلب نبودن جرمه؟ یا گریه کردن بر عزیز پیامبر، کسی که خود پیامبر بر او گریه کرده اند؟ عجیبه که اینها دم از تسنن میزنند و حتی کتب اهل تسنن را هم یا نخونده اند، یا اینه که نفهمیده اند، یا قبول ندارند، یا بر پیامبر هم ایراد دارند. ببینید حدیثی باز من میخونم یادم آمد، مشکات المصابیح، یکی از کتب معروف حدیثی نزد برادران اهل سنت که خیلی از اوقات در حوزه های علمیه اهل سنت تدریس هم می شده، حتی در ایران مثل سیستان، بلوچستان، در پاکستان، هندوستان، این کتاب حدیثی تدریس می شده. در این کتاب حدیثی آورده، میگه ام الفضل،
مشکات المصابیح فرمودید،
مشکات المصابیح تألیف آقای خطیب تبریزی،
مشکات المصابیح خطیب تبریزی،
بله، در این کتاب نقل میکند که ام الفضل آمد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به حضرت عرض کرد انی رأیتو حلما منکرا، رأیتو حلما منکرا اللیله. حالا اگر عزیزان تونستنم پیدا کنن چه بهتر عبارتو بیارن. آمد به حضرت عرض کرد من امشب شب گذشته یک خواب بدی دیدم. حضرت پرسیدن، عزیزان خوشبختانه حدیث رو پیدا کردم، ببینید، انی رأیتو حلما منکرا اللیله، من ام الفضل به حضرت عرض کرد دخلت علی رسول الله، وارد شدم بر پیامبر و به حضرت عرض کردم من امشب یه خواب بدی دیدم، حلم یعنی خواب، منکر یعنی بد، خواب بدی دیدم. قال و ما هو، حضرت پرسیدن این چه خوابی بود؟ قالت انه شدید، ام الفضل عرض کرد این خواب خیلی سختی بود. دوباره حضرت فرمود و ما هو بالاخره خواب چی بود؟ قالت ام الفضل عرض کرد که در عالم خواب دیدم رأیتو کأن قطعتا من جسدک قطعت فوضعت فی حجری. در عالم خواب دیدم گویا یک قطعه از بدن شما را بریدن، جدا کردن از بدنتون، انداختن تو دامن من. خب در عالم خواب دیدم بدن شما رو بریدن، قطعه از بدنتون. خب خیلی خواب وحشتناکی است، از بدن پیغمبر تکی بریدن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم رأیت خیرا. حضرت فرمودن خواب خوبی دیدی. این تعجب کرد، به نظرش خیلی خواب بدی بود. فرمود نه خواب خوبی دیدی، رأیت خیرا. خب تعبیر این خواب چیه؟ حضرت توضیح دادن تلد و فاطمتو انشاء الله غلامن یکون فی حجرک، خواهد زایید، به دنیا خواهد آورد فاطمه علیها السلام پسری را که در دامن تو خواهد بود. یعنی اون تکه از بدن من که جدا شده است، اون فرزند فاطمه زهرا است. فاطمه زهرا بضعه منی، بخشی از وجود من، اونم بخشی از وجود فاطمه زهرا. فرمودن دخترم فاطمه به زودی پسری میزاید که او تو دامن تو، اینکه یک تکه از بدن من رو انداختن تو دامن تو، اون این تکه فرزند فاطمه زهرا. بعد میگه فولدت فاطمتو الحسین. فاطمه زهرا بعد از فاصله اندکی امام حسین را به دنیا آورد. فکان فی حجری، امام حسین خیلی اوقات تو دامن من بود، خیلی اوقات ام الفضل میرفت کمک حضرت و امام حسین علیه السلام را در بغل میگرفت و کمک میکرد. بعد میگه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، بله کما قال رسول الله، همطور که حضرت فرمودن خیلی اوقات تو دامن من بود. فدخلت یوما علی رسول الله، یه روز وارد بر پیامبر شدم، امام حسین هم تو بغلم بودن. فوضعته فی حجره، امام حسین رو تو بغل حضرت به حضرت تحویل دادم، در آغوش حضرت قرار دادم. امام پیغمبر امام حسین رو گرفتن. ثم کانت منی التفاتتون، یه بار توجه کردم به پیغمبر، یه نگاه کردم به پیغمبر. فاذن عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم تهریقان دموع، یه مرتبه دیدم هر دو چشم حضرت اشک میبارد و گریه میکنند. تهریقان دموع، اشکای حضرت جاری. قالت ام الفضل میگه فقلت یا نبی الله به ابی و امی، به ابی انت و امی مالک، عرض کردم پدرم فدایت، مادرم فدایتو، یا رسول الله چی شده، چرا گریه میکنید؟ حضرت چی فرمود؟ فقال، حضرت فرمود اتانی جبریل علیه السلام، همکنون جبریل علیه السلام آمد سراغ من، پیش من. فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هازا، فرمود الان جبرئیل آمد به من خبر داد که در آینده امتم همین پسرم را میکشند. این اشک ها و گریه ها برای امام حسین. خب ببینید ستقتلو امتی ابنی هازا. فقلتو هازا، دوباره پرسید این بچه رو، این فرزندی که اینقدر عزیز شماست، همون کسی که در عالم خواب به من نشون دادن تکه ای از بدن پیغمبره، چنین عزیزی را؟ فقال نعم، فرمود بلی همین را. و اتانی به تربت من تربتهی همرا، این جمله هم عجیبه، حضرت همونجا مقداری از خونه، از خاک قبر امام حسین را، خاک امام حسین را به من دادن. اتانی تربتن، این که میان میگن آقا تربت امام حسین، چرا خاک امام حسین شفا میگیرید؟ چرا اهمیت میدهید؟ چرا سجده میکنید؟ پیغمبر خدا اومدن خاک امام حسین علیه السلام را دادن به ام الفضل، که میگه خاک اون حضرت را به من دادن قرمز بود. پس این حدیث میگه امام حسین، حتی پیغمبر خدا، حتی قبل از این که امام حسین به شهادت برسن، تا 50-60 سال قبل از شهادت حضرت، همین که خبردار شدن در آینده این کار خواهد شد، حضرت بر امام حسین گریه کردن. خب آیا کسی که امت پیامبر است بر این امام حسین بعد از شهادت نمی گرید؟ آیا بنابراین گریه بر امام حسین اقتدای به رسول الله محسوب میشه یا نه؟ رسول الله بر امام حسین گریه کردن. قرآن فرمود لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اقتدای حسنه شما اینه که به رسول الله اقتدا کنید. اینایی که بر امام حسین گریه میکنن به رسول الله اقتدا کردن. اینایی که اعتراض میکنن در واقع اولین اعتراضشون بر رسول خداست که بر امام حسین گریه کرده، میگن چرا گریه کردی؟
حدیث هم حدیث صحیح بود.
بله،
جای مختلف هم که استفاده
نقل کردن گفتن بله. حدیث صحیح. بله.
خب عزیزان بزرگوار، ما حالا یه بخش دیگری هم فرصت هست در خدمتون هستیم، اگر هم نیازی بود ارتباطی بود در خدمتون هستیم که انشالله این برنامه پاسخگو باشه. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، انشالله بر میگردیم دوباره و در خدمتون در بخش پایانی با سوالات پیش روی که بخش عظیمی از این شبهات شبکه‌های وهابی است هستیم و در تبیین و روشنگری اونها زحمتی داریم برای کارشناس محترم که همه بهره‌مند خواهیم شد. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
عني إليك
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست و در این بخش انشالله بتونیم چند تا سوالی رو به تناسب فرصت مرور بکنیم. جناب استاد، گاهی انسان‌ها مظلوم واقع میشن و گاهی اونایی که مظلومن منظلم هم هستن، گاهی حیوانات اینجوری هستن و از همه من فکر می‌کنم گاهی بدتر همین واژه‌ها هست که واژه‌های ما گاهی مظلوم واقع میشن. یکی از اینا واژه‌های بدعت هست که وسیله تحریف قرار میگیره و خیلی هم راحت میشه هر گروهی رو به اسم بدعت خارج کرد. یه سوالی در مورد این عزاداری‌های مراسم حسینی که میگن این مراسم عرض شود که بدعت هست چون در زمان رسول خدا نبوده، در زمان یعنی صحابه این کار مبادرت نمی‌کردن و بعداً ابداع شده. مطابق من عذر می‌خوام، فقط قبل از اینکه پاسخ بدید پشت خط هم ظاهراً کسی باشه. خب من میتونم این سوال رو هم دریافت کنم. سوال جناب آقای قربانی، در خدمتون هستیم، از زنجان سوالتون مطرح کنید.
سلام، شب همتون بخیر.
سلام.
عزاداری و مورد قبول در راه حق، میتونم سوالم بپرسم؟
علیکم السلام، ما در خدمتون هستیم بفهم. جناب قربانی هم بفرمایید.
زنده باشید. خدمت حاج آقام سلام عرض میکنم. این من حسین سفینه النجات آیه در منابع اهل سنت هم هستش، اینو میخواستم بپرسم. و
بله.
سوال دوم، توابین چه کسانه؟ آیه شیعه بودن؟ آیه قمزنی از توابین به جا مونده؟ و این شبهاتی که مطرح میکنه، فقط سوالم همین بود.
بله، بسیار خوب جناب قربانی، ممنونیم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
متشکرم.
خداحافظ
شما. بزرگواری فرمودید، لطف فرمودید. خداحافظ شما. خب حاج آقا، پس اون سوالو من میتونم بپرسم؟ این بحث این برادر عزیزمون، یکی بحث سفینه تو نجات بود که آیا
ببینید در کتب برادران اهل سنت روایات فراوانی در فضیلت اهل بیت و همچنین در فضیلت خصوص امام حسین علیه السلام وجود داره.
بله.
تعبیر سفینه نجات اتفاقا در کتب برادران اهل سنت برای تمام اهل بیت آمده. حدیثی داریم به نام حدیث سفینه که در کتاب المستدرک علی الصحیحین نقل شده که پیامبر خدا فرمودن مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من در میان شما مسلمانان مثل کشتی نوح است که هر کس سوار شد نجات پیدا کرد. کشتی نوح سفینه نجات بود، من رکبها نجا.
بله.
اینها هم کشتی نجاتن. حالا این اهل بیت کی هستن که فرمود اهل بیت من؟ باز برادران اهل سنت از جمله آقای مسلم دیگران نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حدیث عزیزان آوردن از کتاب صحیح مسلم. ببینید این عبارت، مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. خب بعد هم در ادامه داره هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم. آقای حاکم نیشابوری میگه این حدیث صحیح است طبق شرایطی که آقای مسلم برای صحت حدیث قائله. همه اون احادیث طبق اون شرایط این که حدیث هم صحیح و درست. خب پیامبر خدا باز در همین کتاب صحیح مسلم آمده که پیامبر خدا حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین را تحت الکسا قرار دادن و فرمودن اینها اهل بیت منن، ها اولائه اهل بیتی. خب پس پیامبر از یک طرف می فرماید اهل بیت من همه کشتی نجات هند، از یک طرف هم می فرماید اهل بیت من مقصود حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. پس هم امام حسین سفینه نجاتن، هم امام حسن، هم حضرت علی، هم فاطمه زهرا علیه السلام. علاوه بر این روایات فضیلت در مورد امام حسین علیه السلام و عموم اهل بیت در کتب برادران اهل سنت فراوان است، هرچند اونها مانند شیعیان قائل به عصمت ائمه اهل بیت نیستن ولی فضائل و کمالاتشون رو همه قبول دارن. خب بخش قسمت اول سوالشون بحث سفینه نجات بود. بله. که گفته شد. سوال
دومشون در مورد توابین بود. حالا من مبتنی بر توابین یه سوالی بود که غم آیا از اونها گرفته شده، غم زنی، اون رو هم میتونستم.
بله.
بپرسم.
خب ببینید توابین یک سری افرادی بودند که اینها از مردم کوفه حضرت را دعوت کردند، بعد کمک نکردند، نیومدند، بعدن پشیمان شدند و عده‌ایشون توبه کردند. خب ممکنه اینها افرادی بودند که علاوه بر اینکه دعوت حضرت کردند، اعتقاد شیعی هم داشته باشند به اون معنایی که امروز هست. ممکن است که نه بر اساس اعتقاد شیعی نباشه، ولی بالاخره بعدن توبه کردند. این ثبت نشده در تاریخ که دقیقاً اعتقاد این افراد توابین اعتقاد رسمی شیعیان بوده یا نه، این مشخص نیست. اما اون مطلب دیگری که فرمودید، مسئله قمه‌زنی از کجا شروع شده؟
آیا از اینا بوده یا نه؟
نه، ما این کنم که مدرک حتمی و قطعی نداریم بر این که از سوی اینها شروع شده. راجع به قمه‌زنی هم عرض کنم که باید اندک توضیحی عرض کنیم. گاهی مطرح میشه که خب این قمه‌زنی چرا؟ در گذشته بوده، الان هم برخی شیعیان این برنامه رو دارن. البته حالا مورد سوال واقع شده، برخی میگن چرا، یکی موافق یکی مخالف، بعد برخی میگن چرا در گذشته بوده. اندکی در این رابطه باید توضیح عرض کنیم. مطرح میشه که خب این آسیب زدن به جسم است. در این رابطه باید عرض کنیم که طرز قمه زدن متفاوت. اگر کسی جوری بزنه که یه آسیب قابل توجهی بر جسمش وارد بشه، خب ضرر زدن بر جسم از نظر دینی جایز نیست. اضرار بر نفس، ضرر زدن بر خود جایز. اما ممکنه خیلی اوقات افرادی قمه بزنن و زده اند و ضرری به اونها نرسیده باشه، مثل اینکه مثلا حالا یه کسی بگه مثل حجامت هست، مثلا خونی از بدنش بیاد. بله، ممکنه گاهی از اوقات ضرر جسمی برای فرد نداشته باشه. اما مطلب دیگر اینه که ما کاری که میخوایم انجام بدیم، باید اگر برای خدا میخوایم انجام بدیم، باید نفعی برای دین خدا داشته باشه، فایده ای داشته باشه. خب در گذشته ها که محیط های شیعی بود و خودشون هم میدونستن چرا این کار رو انجام میدن، طرزش هم جوری نبود که آسیبی بر بدن وارد بشه، تو جمع خود شیعیان بود و همه هم فلسفهش رو هم میدانستن، لذا ممکن بود در اون فضا خیلی از افراد علما ایراد نگیرن، حتی تأییدم بکنن. اما در زمان حاضر آیا یک چنین برنامه‌ای که بالاخره امروز دنیا دهکده جهانی شده و همه می‌بینند، آیا همه بینندگان کاملا می‌فهمند فلسفه این کار را و همه توجیه هستند؟ به تعبیر دیگر، آیا با تماشای این برنامه به مذهب اهل بیت به دید عظمت نگاه می‌کنند، به کسانی که این کار را انجام می‌دهند، یا با یک دید منفی نگاه می‌کنند؟ خب اگر این عمل سبب این بشه که مردم با نگاه بهتری به دین اسلام و مکتب اهل بیت نگاه کنن، میگیم خب ضرری نداره، فایده هم داره. خوب، اما اگر دیدیم نه، خیلی از افراد نگاه مثبتی ندارن، توجیه نیستن، بلکه ممکنه که با تماشای این قضیه نگاهی حقارت آمیز، استخفاف آمیز به شیعیان و مکتب اهل بیت پیدا کنند. اگر اثر این باشه، خب طبعا باید عزاداری را به گونه دیگری انجام بدن. ادعی بزرگان که نهی فرمودن از این کار بر این اساس است که الان تو دنیای امروز این سبب یک نگاه با عظمت به مکتب اهل بیت و پیروانشون نیست، ولی این اساس فرمودن این کار رو انجام ندید. در گذشته خب بعضی از جاها انجام می شده، توجیه هم بودن، اثر منفی هم نداشته. الان خب اصل عزاداری محفوظ باید انجام بشه، بسیارم آثار مثبت داره، مثل همین راهپیمایی عظیمی که در مسیر کربلا انجام میشه، عزاداری باید باشه. اما ائمه اهل بیت نفرمودند که حتما به این گونه خاص شما عزاداری کنید. اگر ائمه اهل بیت، پیامبر خدا دستور فرموده بودند عزاداری شما به این صورت خاص باشه، وقتی که چیزی را خدا، پیامبر، اهل بیت فرموده باشند، همه مردم دنیا هم تمسخر کنند، ما اعتنا نمی کنیم. مثل اینکه مراسم حج، خداوند فرموده، دستور خداست این گونه حج انجام بدید، نماز به این صورت، رکوع، سجود، همه مردم عالم هم ایراد بگیرن، مسخره هم بکنن، اونجا اعتنا نمی کنیم. اما چون کیفیت عزاداری تبیین نشده، خب واگذار کردن، گریه کردن یه مصداقش، اما بقیه بیان نشده، هر صورتی که خلاف شرع نباشد، آثار مثبتی داشته باشه، در هر زمانی اشکال ندارد، در هر زمانی هر مکانی طرز عزاداری به گونه‌ای باشه خلاف دستورات شرع نباشه و مفید باشه، اشکال نداره. لذا ممکنه یه عملی در یک زمانی در یک مکانی اثر منفی داشته باشه، همون عمل در زمانی دیگر اثر مثبت داشته باشه. این مربوط به در زمان حاضر بزرگانی که فرمودن بر این اساس است که خواستن بگن الان آثار منفیش بیشتر است.
شما مثلا این سوالی که مطرح کردم و ناقصمون، این که این عزاداری ها آیا بدعت نیست چون قبلا نبوده؟
ببینید، اینایی که میگن بدعت، یا نمیفهمن معنای بدعت را، یا باز خودشون را به نادانی میزنن. بدعت، حالا من اندکی توضیح میدم، بدعت یه واژه عربی است به معنای نوآوری. بدعت و ابداع از باب افعال به اصطلاح، بدیع بر وزن فعیل، خداوند بدیع السماوات و الارض است، یعنی آفریننده آسمان ها و زمین. زمین و آسمان نبودن، خدا ایجاد کرده. بدعت یعنی ایجاد چیزی که نبوده است. ابداع هم اختراعی است که قبلا چیزی نبوده، اختراع میشه، میگن ابداع کرد فلان کس. خب نوآوری، چیزی که نبوده ایجاد کردن، آیا خوبه یا بده؟ در غیر امور دینی مربوط به اینه که اون چیزی که جدیدن میسازن، اختراعی که میکنن، آثار مثبت برای جامعه داشته باشه یا ضرر داشته باشه، مربوط به این. اما در دین، در دستورات دینی، هیچ کس حق نوآوری ندارد. دین از سوی خدا و رسول مشخص میشه. انسان‌ها حق ندارن از خودشون در دین کم و زیاد کنن. کم و زیاد کردن در دین یک نوع بدعته. ما حق نداریم یک واجب جدید، خداوند نماز، روزه، خوب، زکات، حج، جهاد رو واجب قرار داده، امر به معروف نهی از منکر واجب قرار داده، ما بیایم یک چیزی هم از خودمون اضافه کنیم. یا مثلا خدا نماز واجب قرار داده، نمازهای پنجگانه 17 رکعت، ما یک کسی بیاد آقا بگه یک نمازی هم واجب است، مثلا فلان ساعت واجب است که نصف شب هم شما 8 رکعت نماز بخونی، یک واجبی از خودش قرار بده، این میشه بدعت. روزه ماه رمضان را خداوند واجب قرار داده، یک کسی بیاد بگه آقا دهم ماه صفر هم مثلا واجب است که روزه بگیری، این چه بدعت. نوآوری در دین بدعت است و حرام. اون بدعتی که حرامه نوآوری در دین، چیزی در دین نبوده کسی اضافه کنه و به حساب دین بذاره. لذا اگر کسی کاری انجام بده به دین نسبت نده، این بدعت در دین نیست، من یه کاری انجام میدم، ربط نمیگم این واجب مستحب، ربطی به دین نمیدم، این بدعت نیست. یک. دوم، چیزی که در دین بوده، چیزایی که در دین هست دو قسمه. بعضی چیزها را دین هدف مشخص و قالب هم مشخص، میگه اقم الصلاة لذکری، به خاطر ذکر من نماز را به پا بدار. هدف اصلی یاد خدا، قالب هم نماز است. نماز رو هم پیامبر معرفی کرده، همون نمازی که اولش تکبیر و آخرش سلام. اینجا هدف مشخص، قالب هم مشخص. یا مثلا روزه بگیرید لعلکم تتقون، زمین ساز تقواست. هدف اصلی تقوا، وسیله هم روزه. روزه کاملا مشخص کی. بعضی دستورات دینی اینجوریه. بعضی از دستورات حالت کلی داره، مثل قضا و حاجت المؤمن. قضا و حاجت مؤمن ثواب داره. خب حالا قضا و حاجت مؤمن به چه صورت؟ هر مؤمنی یک نیازی داره، اینجا دیگه نگفتن، هر کاری که رفع نیاز یک مؤمن باشه مشمول این دستور مستحبی اسلام هست. قرآن فرموده برای مقابله با دشمن و ترسوندن دشمنان دین خدا و دشمنان مسلمانان، هر چه می توانید نیرو تهیه کنید. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر چه میتونید برای مقابله با دشمنان و ترسوندن اونها نیرو تهیه کنید. حالا این قوه چیه؟ شمشیر، نیزه. از یک زمان شمشیر و نیزه و خنجر و این چیزها بوده. تفنگ، یه زمان عرض کنم که تانگ و سلاح‌های روز، همه اینا یه قوه هرچی بود. خب پس بنابراین چه چیزی؟ آیا میتونیم بگیم استفاده از مثلا توپ و تانگ و اینا بدعت از زمان رسول الله نبوده؟ چرا ما توپ و تانگ تهیه کنیم؟ حالا برای دشمنی که با توپ و تانگ با ما به ما حمله میکنه، ما بریم با شمشیر و نیزه بخوایم مقابله کنیم؟ خب این که معنا نداره. بگن آقا زمان رسول الله حضرت که از تانگ استفاده نکردن، شما چرا از تانگ استفاده میکنید؟ این سلاح‌های روز که زمان پیامبر نبود استفاده نکردن، شما اینا بدعت استفاده از اینا در جنگ و جهاد. میگیم خیر، قرآن که گفته هر که نیرو میتونه تهیه کنه، قوه امروز اینه. لازم نیست حتما حضرت اسم تانگ بیارن. بدعت چیزی که اساسش در دین نباشه. این مراسمی که برگزار میشه تعظیم شعائر الهی است، بزرگداشت پیامبر است، بزرگداشت اهل بیت پیامبره، بزرگ احترام پیامبره، احترام امام حسین. به احترام امام حسین مراسم را برگزار میکنند. این مراسم مصداق احترام مؤمن هست، مصداق اظهار مودت و محبت به پیامبر و اهل بیت هست. چطور اگر کسی در مجلس عزای عزیزان ما شرکت کنه، به ما اظهار محبت کرده، ما رو احترام کرده. اگر مراسم عزای امام حسین نبی رسول الله شرکت کنه، احترام امام حسین احترام رسول الله هست. همچنین این مراسم گاهی اوقات سخنرانی تعلیم و تعلم است، آیه قرآن میخونن، روایت میخونن، اینا کدام اینها بدعته؟
بسیار ممنون آقا، خیلی لطف فرمودید، استفاده کردیم و ممنون از همراهی شما عزیزان و بزرگواران. با دلهای مؤمنانه و با فطرت و پاک خودتون انشالله همه عزیزان دستندرکار تهیه برنامه ها، کارشناسان عزیز و درربار و گوهربار رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل